أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحثمون در شناخت قرآن و عترت بود. در بخش اول این بحث راجع به قرآن در فصل اول عرض شد. یکی از عظمت‌های بارز قرآن کریم این است که معجزه الهی است و یه معجزه ظاهری است و تا الان هم باقی است. هر کس مراجعه به قرآن کریم بکند علم پیدا میکند که این کتاب کتاب الهی است. فرمایش خدا متعال، هر مقداری که در این آیات مبارکه هست فرمایشات الهی است بی شک و بی اشکال. وجوه اعجاز این قرآن را عرض میکردیم، چهار وجه خوندیم، در وجه پنجم بودیم. عرض شدی که از وجوهی که قرآن انسان کشف میکنه پی میبره که این معجزه الهی است، خبرهای غیبی که در این قرآن هست، مملو و از خبرهای غیبی است که تمامش خبرهای صادقانه است، هیچ تخلفی به اندازه سر سودن درش نشده. چون این پیشگوهای بشری که ملاحظه فرماید، این آینده نگری هایی که هست همش طبقی قرائن نیست، طبقی حساب هاییست، طبقی علامتیست که آینده را طبقی این قرائن اینجور معین میکنن، حالا یا و یا حساب میکنن، حالا یا مصیب است صحیح هست یا نه غلط و اشتباه هست. ولی در قرآن برخلاف قرائن حالی، یعنی انسان خبری که قرآن میده به حسب وضع فعلی و قرآن حالی ملاحظه بکنه برخلاف اینه، ولی تمامش صادق، تمامش واقع، تمامش از جهات وقوع و حقیقتش موافق با حقیقت. یک چند نمونه از اینا عرض بکنم ببینید چطور اعجاز قرآنی است، کلام الهی صادق است، خبر غیبی است، هیچ گونه تخلف نیفتاده است. من جمله از خبرهای غیبی قرآن که برخلاف قرینه اون زمان بوده است در سوره روم آیه 1 تا آیه 3 عنایت می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم، رومیان شکست خوردند. فی ادنى الارض، در نزدیک زمین، نزدیک تا این زمین به اونها که زمین شامات تفسیر کردن. و هم من بعد غلبهم سیغلبون، ولی بعد از اینکه مغلوب شدن رومیان خواهند غالب شد. بعدی غلبه داده از خدا متعال، خبر غیبی غلبه را بیان فرموده است. و هم رومیان بعد غلبه هم بعد از مغلوب شدن سیغلبون، خواهن غالب و پیروز شد. فی بضع سنین، بضع هم در زبان عربی از 3 تا 9 را این عدد بضع میگن، ولی در استعمال قرآنی بضع 7 ساله نسبت به جناب یوسف علی نبینا و علی و علی السلام داره به این که فلبت فی السجن بضع سنین، 7 سال. اینجا این غلبه‌ای که خدا متعال فرموده فی بضع سنین بیان می‌فرماید، زمانش هم معین فرموده 7 سال. اتفاقا سر 7 سال این خبر به تحقق رسید. بیان ذالک بر حسب هم تفسیر مجمع و هم بر حسب منقول، خلاصش قریب این بیان آقا، در زمان هجرت پیغمبر اکرم اسلام صلوات الله علیه و آله محمد ابن عبدالله، به مدینه منوره، چون دینشون دین جهانی بود، پیامبر اولعز بودن، به تمام اطراف و بزرگان نوشتن دعوت به اسلام کرد. یه دعوت به اسلام کردن برای نجاشی، دعوت اسلام کردن از برای قیصر روم، یه دعوت اسلام کردن از برای پادشاه ساسانی ایران خسرو پرویز. نسبت به دعوت نصرانی ها آمدن برای مدینه، بناشون مباهله بکنن، حقانیت را فهمیدن، برگشتن. نسبت به ملک روم، پادشاه روم، نماینده پیغمبر اکرم اسلام که نامه دعوت پیغمبر به ایشان داد، بوسید، روی سر گذاشت، اسلام نیاورد، ولی با این مقدار هدایای اون شخص نماینده را به پیغمبر اکرم ارجاع داد. ولی نسبت به پادشاه ایران، او پادشاه ساسانی خسرو پرویز، نامه‌ای که نماینده برد هم نامه را پاره کرد و هم یه ناسزایی به اون نماینده گفت، برو با محمد بگو جوابتی. یه اینجور بیعتب، یه اینجور بیگستاخی. مسلمان ها ناراحت بودن. یه آیه در همین زمان وارد شد که زمان جنگ خسرو پرویز با رومی ها بود. یه آیه شریفه بیان می فرماید که نسبت به این زمانی که ایرانی ها غالب شدن، خسرو پرویز غالب شد بر روم، مسلمان های مقدار ناراحت شدن، چون این کسی که نامه پیغمبر را پاره کرده، این حالت به نماینده پیغمبر کرده، این غالب بشه بر رومی هایی که اونها احترام کردن، عجیبم غالب شده بوده، بیت المقدس تصرف کرده، از ارمنستان تا مصر تصرف کرد، تمام اینها را گرفته بود. این موجب حزن و اندوه مسلمان ها بود. آیه نازل شد، الف لام میم غالبت روم، مسلمان ها، رومی ها مغلوب شدن، اما و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، بعد اینکه مغلوب شدن خواهن غالب بر خسرو پرویز. در اون زمانی که این آیه مبارکه نازل شد، قرائن برخلاف این بود، در زمان قوت خسرو پرویز بود و ضعف رومی ها بود. چطور رومی ها بر او غالب میشن؟ صبر کردن تا سر 7 سال، بضع سنین، تا سر 7 سال که شد جریان برعکس شد. رومی ها حمله کردن، تمام اون جهات که گرفتن پس گرفتن، به جوری تخویف و خوف بر خسرو پرویز مسلط شد که برگشت به جای خودش. مردم هم دیدن یه آدمیست ترسو، از پادشاهی خلعش کردن، زندانش هم کردن، زندانبان در زندان شکمش رو پاره کرد. بعد مردم فهمیدن که این در مقابل نامه پاره کردن پیغمبر، نامه پیغمبر پاره کردی، شکم انسان پاره میشه. دشنام بدی به نماینده پیغمبر گفتی، به شما خلع و قرم خواهد شد. این آیه شریفه در وقتی نازل شد که به هیچ وجه کسی احتمالش نمیده که رومی ها غالب بر ارتم خسرو پرویز بشن، ولی همینطور شد. 7 سال بیشتر نگذشت، غلبه پیدا شد، اونم چه غلبه ای که به اندازه، به جوری که اونها خوف برشون مسلط شد و فرار کردن از میدان جنگ. آیه علی بفرمایید، غلبت روم، رومی ها مغلوب شدن، فی ادن الارض، در زمین شامات، در زمین سوریه، اما و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، بعد از این که مغلوب شدن خواهن غالب شد. یه وعده غیبی برخلاف قرائن و محاسبات قرآن کریم داد و محقق شد. اینجور خبرهای غیبی که همش محقق بشه، دقیقا محقق بشه، در هیچ پیشگوی بشری نیست، کشف میکنی فرمایش خدا متعاله، این خبر خداست، این اخبار غیبی از جانب وحی صادر شده. بنابراین این آیه مبارکی که از ادله معجزه بودن قرآن است، که در خبرهای غیبی قرآن اعجاز میفرماید، غیب صادقانه است، غیب الهی است، یقینا از طرف خدا متعاله. نمونه دوم، در سوره قمر آیه 45 نسبت به واقعه بدر، قرآن میفهمد سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی این جمع مشرکین که به جنگ پیغمبر اکرم آمدم، در اولین جنگی که با پیغمبر کردم، اینها خواهند فرار کرد، جوری هم فرار با یولون الدبر، پشت خود رو دیگه نمیکنن، پشت میکنن میرن، فرار میکنن، پشت خود رو دیگه نگاه میکنن. سیهزم الجمع و یولون الدبر، این آیه که نازل شد در وقتی لازمه که مشرکین با همدیگه دست به دست کردن. در روایت همه اینجور داره که 950 نفر من صنادید العرب، اینا همشون پهلوان بودن، همشون از بزرگان قریش و از بزرگان مشرکین بودن، اینا تمامشون با همدیگه قرار مدار کردن بیا به جنگ پیغمبر، و بنا گذاشتن که این جنگ سرنوشت ساز بشه برای پیغمبر، حمله کنن به مدینه، پیغمبر اکرم خدا را خدا که بکشن، بر تمام مردم حمله کنن، اسلام اصلی ازش باقی نمونه. با این بنا از مکه هم حرکت کردن. بازم دروار داره که با اینها 100 اسب بود، 600 شتر بود. در هر اتراقی که میکردن غذا میخوردن، کان ینحرون عشت من الابر، 10 شتر نحر میکردن میکشتن غذاشون بوده. چی بودن؟ چه خرافی، چه هیکل های دوست اینها. اینا به طرف مدینه متوجه شدن. پیغمبر اکرم روحی فدا با 313 نفر، یه اسب اونم آذوقه میداره خرما و نان برمیداره، همه پیاده. نه یک شتر باهاشون بود، نه کسی از اینها سوار بود، اونم با 313 مقابل این جمع. اینم با این تصمیمی که میخوان سرنوشت ساز بشه بر علی پیغمبر حرکت کرد. خب در این مقابل 313 خوف میگیره، ترس میگیرهشون. اینها تمامشون بزرگان اینها هستن، پهلوانهای مشرکین هستن. عجیب اینه، الان یاد آمد، در اینها کسانی که بزرگتر اینها بودن، شجاعتر بودن، عتبه و شیبه و ولید بوده. شیبه از اینها دارد این که اینقدر سر او بزرگ بود که هیچ کلاغوتی به سرش نمیرفت، پارچه بس اومد به میدان. دست را این سر به این بزرگی، دست را که برن میکرد مقابل سرساز گرفته میشود. چه بازویست؟ این چه هیکلیست؟ یه اینجور نمونه در مقابل 313 نفر آمدن طلب مبارزه کردن و خواستن شجاعان خودتون مقابل ما بفرستید. آیه نازل شد، سیاه زب پیغمبر ما ناراحت نباشید، عدد شما قلیله، شما را کم میشمارن، چیزی ندارید و در اینها مقابله کنید. اما سیاه زب الجمع، اینها خواهند فرار کرد و یولون الدبر. در وقتی که کسی باورش نمیشه که اینها مغلوب بشن و پیغمبر اکرم اسلام غالب بشه، ولی به جوری شد که سه نفر از اینها که مطالبه مبارزه کردن، عتبه و برادر شیبه و ولید پسر عتبه، ولید را آقا امیرون به جنگش رفتن، شیبه را جناب حمزه اسد شهدا و اون شیبه را جناب حمزه و عتبه را جناب عبیده پسر عم پیغمبر به جنگش رفتن. آقا امیر المؤمنین به مجرد مبارزه با ولید پسر عتبه یه ضربه زدن به دستش، از شانه شمشیر که افتاد دستم افتاد، ولی بی حیا دست را برداشت زد به امیر المؤمنین به اندازه ضربه قیبل که حضرت احساس درد کرد. بعد فرار کرد، چون شمشیر دستش افتاد فرار کرد به پدر پرو پدرش بره. حضرت سبقت پیدا کردن، پاشم زدن، افتاد از هست به ترک پاسش. نسبت به عبیده جناب عبیده پسر عم پیغمبر، اونم با عتبه مبارزه میکرد، اونم ضربه خوبی به عتبه زد، از بین بردش، ولی خودش هم ضربه کاری خورد، شهید این واقعه آخر. حمزه با شیبه، جناب حمزه به اندازه مبارزه با شیبه کرد که شمشیر شکست، سپر شکست، حال مغلوبیت بود. مسلمان از طرف پیغمبر ندا کن که یا علی ادرک عمک حمزه، برس به الان مغلوب میشه، نه شمشیر به دستشه، نه سپری داره، نه دفاع میتونه بکنه و نه حمله میتونه بکنه. اون طرف مقابلش هم شیبه است، یکی آدم کمی نیست در قوه. بر قاسا امیرانی حمله کردم، یا امتعت رسک ست پایی بیار، چون بلندتر از شیبه بودن، سر پایین آمد، حضرت با یک ضربه سر شیبه را از بین بردن. آقا جناب حمزه پیروز برگشت به حمدالله. یادم الان نظرم آمد، یکی از بزرگان خدا رحمتش بکنه، این روایت که بر ما میخود اینجا که رسیدن گریه میکنه، عرض کرده آقا خدا حفظتون کنه، یکی شجاعت امیرالمومنینه، رسیدن به داد حمزه، طرف مقابلش از بین بردن، وگرنه از مغلوب میشه، این که شجاعت حضرت، اینجا خوشحالیه، چرا گریه کردی؟ فرمود که یادم از این جهت اومد که حمزه از اون عموهای با وفای پیغمبر و امیرالمؤمنین بود، با محبت بود، بعد از ابو طالب بهترین عم پیغمبر و امیرالمؤمنین جناب حمزه بود. این یادم آمد که گریه کردم که با این وفا، با این محبت، جاش بود وقتی که امیرالمؤمنین نداش میگن استغاثه کرد جوابش میدن. وقتی که امیرالمؤمنین فرمود وا حمزته ولا حمزه الیوم، جاش بود که حمزه جواب میداد با اون وفاش با اون صفا، اشاره به اون واقعه یوم الدار که آقا امیرالمؤمنین را سر برهنه تنها بگردن ببرن به مسجد ببینه حضرت امیر روحی فدا هیچ کس کمک نمی کنه. فرمود بهشون الستم شهدتم یوم القدیر، الستم بایعتم فی علامت خودم، منو کجای می بیعت بکنم؟ مگر نه شما بیعت کردید تازه روز قدیر بود؟ چرا اینجا بود؟ دید هیچ کس اعتا نمی کنه، به حمزه متوسل شد وا حمزتا ولا حمزت الیر، باز دید کسی اعتا نمی کنه به سمت قبر پیغمبر، عرض کرد یبن آمن القوم استضعفونی و کاد یخت. گذشت این واقعه، اون سه نفر به درک واصل شدن. در اینجا امیرالمؤمنین ثابت هر سه پیروزی خودشون نشان دادن صلوات الله. بعد موندن مثل ابو جهلی که بازم رأس المشرکین بود، ابو سفیانی بود، حمدرت ابن ابی سفیان بود، یک جوان دلیر بود. بر اون 70 نفر رو امیر به خاک نشوندن. اینا به اندازه ترسناک و خوف و رعب برشون مستولی شد. سابقا هم شیطان اینا تقویت میکرد، در آیه و روایت هم داره تقویت میکرد که جنگ کنید نترسید، ولی این 70 نفر که افتادن با یک ضربه های امیرالمؤمنین اینا انقدر وحشت گرفت که تمام اینها رو مال و مارو گرشن فرار کردن، پشت خودش نگاه کردن. سیهزم الجمع و یولون الدبر، کی باورش میشد کی این قرائن عرض با وجود این قوتی که اونها داشتن و کم عادی که اصحاب پیغمبر داشتن کی باورش میشد؟ اما علم غیبه، غیب الهیست، غیب صادقانه است، آنچه خدا تعالی فرمود واقع شد. نمونه سوم، آیه شریفه سوره قصص 85، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. داره آیه شریفه، به تحقیق آن خداوندی که قرآن را بر تو نازل کرد پیغمبر با مسلما به وعدگاه به زادگاهت خواهد شما را برگردان. یا بازم آیه دیگری نازل شد، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، در سوره فتح آیه 27. پیغمبر اکرم اسلام هم از جای عبادتشون جدا شدن، هم از کعبه معظمه جدا شدن، هم از وطنشون جدا شدن، هجرت کردن. داره بالای کوه میرفتن به سمت کعبه متوجه شدن، گریه میکردن شوق وطن خودشون. گاهگاه میفهمه به کعبه، یعلم الله انی لا احبکی لیکن من اعومنی، من مرد کردم اما تو رو دوست دارم، نمیذارم من بیان برم، گریه میکردن. آیه نازل شد، تسکین دل پیغمبر، پیغمبر ما کسی که قرآن را بر تو فرض کرد برت میگرده به ما، نه فقط بر میگرده لست خلندن مسجد الحرام آمینیم، وارد مسجد الحرام میشید با امن و امان. با این سابقه ببینید آخه انسان ملاحظه قرآن وقتی که میکنه به هیچ وجه کسی باورش نمیشه به این کیفیه، این قوت که مشرکین در ابتدایی که پیغمبر از مکه اخراج کرده اینجور دست به دست بر علیه پیغمبر، تمام دلهای اینها با کینه قسم خورده هم دیگه شدن با یهود، با هم دیگه هم پیمان شدن که پیغمبر از بین ببرن. میشه پیغمبر وارد بشن بعد 8 سال خودشون با اصحابشون وارد مسجد الحرام بشن؟ تمام اون بت‌های 66 بت مقابل چشم اینها، تمام اینها رو بشکنن، اون بت رو برم امیرالمومنین برم بالای کعبه بشکنن، کسی نتونه حرف بزنه، یک قطره خون از بینی هیچ کس سرازیر نشه؟ میگه میشه، کی باورش نه چه خبر غیبی، اما این خبر الهیست. خدام تعال خبر داد دخول مسجد الحرام را، امن و امان را خدام تعال بیان فرمود، همینطورم شد. در اون عام الفتح سال 8 هجرت پیغمبر تشریف آوردن با 12,000 نفر نزدیک مکه که رسن، اون ابو سفیان با اون خباستش با اون ستیز و جنگش با پیغمبر اکرم اسلام متصل به عباس عموی پیغمبر شد، به ابی انت یا ابا الفضل، با کنیه احترامشم که پدر مادرم قرد ما عمل چکار بکنم؟ این پیغمبر با 12,000 نفر بخوام بیام مکه ما چکار بکنیم؟ عباس بشنم با سوارش با من امان برید بگه از پیغمبر، برای پیغمبر از پیغمبر امان برش گرد. پیغمبرم امان داد. اون روح طیبه پیغمبر رؤوف رحیم. هر کس منزل تو ابو سفیان داخل بشه امانه. هر کس داخل مسجد الحرام بشه امانه. هر کس سلاح را بیاندازه امانه. این ابو سفیان دشمن پیغمبر و تا آخرم دشمن بود، هم خودش و هم نسلش، جارچه پیغمبر شد. وارد مکه شد، ندا میکرد که من دخل داری فهو آمن، پیغمبر فرموده. من القى السلاح فهو آمن، من دخل مسجد الحرام فهو آمن. داره تاریخ هم ذکر میکنه که رسید به خانه خودش، هند، زنش اومد بیرون، ریشش گرفت، کشید. ایها الاحمق، ایها الشیخ الاحمق، ماذا تقول، چی میگی؟ گفت بهش انظری الی کتیبت رسول الله، ببین چه ارتش پیغمبر آورده. میگه میتونید به برهان خود تشریف آوردن با کمال امنم، هیچ کس هم صدمه ای بهش نخورد، نه زیر دست پا له شد، نه خون ریزی شد، نه شمشیری کشیده شد، نه کسی متاثر شد، بلکه با کمال منت بر تمام این مشکل اذهبوا فانتم الطلقاء، آزادشون که پیغمبر، خوشحالم شدن. وارد مسجد حرام شدن، هم طواف کردن، هم بت ها را از بین بردن، و هم این خبر الهی و این بیان غیب الهی محقق شد. لتدخلن در مسجد حرام آمنین، برگردی به مکه با این مشرکین، با این کید و نصب و عداوتی که اینها دارن، بتانی وارد مکه بشی، مکه را فتح بکنی، مسجد حرام را پاکساز بکنی از تمام اینها. این خبر غیبی در اون وقت، در قبل از عام الفتح، ممکن نبود کسی باورش بشه، اما خبر غیبی الهی است، واقع شد، به کمال صدق هم محقق شد. نشانی است که کلام کلام الهی است، خلق در قرآن واقع میشه. یه نمونه دیگه در سوره مسد، نسبت به ابو لهب علیه اللعن و سوء العذاب، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نار. این خبر غیبی است. سیصلا نارا ذات لهب، خواهد در آتشی پر زبانه در شعله های آتش وارد شد ابو لهب. و امرأتو، نه خودش فقط، خانمش، و امرأتو ام جمیل حمالت الحطب، اونی که هیزم جمع میکرد، اونی که هیمه جمع میکرد، خار جمع میکرد در راه پیغمبر میداخت. قرآن در خبر میده در چه وقتی؟ در وقتی که مسلمان ها به همدیگه میگفتن، بازگو میکردن، تاریخ هم نوشته، از روایت هم استفاده میشه. در مستدرک سفینة البحار هم یادم اونجای وقتی نگاه میکنم بود، ابو لهب علیه اللعنه در بعد از فوت جناب ابو طالب سلام الله علیه آمد خدمت پیغمبر، قسم خورد، قسم خورد که من تو رها نمیکنم، لا اترك طرف دین، از تو دفاع میکنم، بر کاملا مطمئن باش. حالا عرق عمو بودنش بود یا خوبی پیامبر اکرم اسلام بود؟ قول داد، قسم خود، و واقعا هم به همین کیفیت بود. و یه داره به اینکه ابو جهل اونو گور زد بر علیه پیغمبر، دشمن پیغمبرش کرد، با اون سابقه عمو بودن و اون قسمی که خورده، مسلمان احتراده که آخرات بخیر بشه ابو لهب، آخر کار بالاخره عموس خواهد دید معجزه پیغمبر، ایمان بیاره، آخرات بخیر بشه. آیه خبرش بود نخیر. این با کفر میمیره، با همون نفاقش میمیره، با همون مخالفت با پیغمبر میمیره. آتشی است کرای از این که شخص مردن بر کفر. سیصلا نار، این آتش افروخته را خواهد رسید. کافر میمیره، نه فقط خودش، زنش و امرأته و حمالت الحطب. چرا؟ اینها جوری رسید بعد از اون قسمی که خورده بود ابو لهب برای نصرت پیغمبر، برای ترک نکردن پیغمبر. دشمن پیغمبر که دنبال پیغمبر میرفت، اگر پیغمبر لا اله الا میگفتم، کان یرمیه بالحجاره حتی ادما عقبه، پشت پای پیغمبر خون آلود کردن. پیغمبرم هیچ چی نگفت، الله مهد قومی، الله مهد عمی، فانهم لا یعلمون. پیغمبر خون آلود کرد این بی‌حیا، پیغمبر چی نفرمود، بدتر شد. این روایت ابو ذر یادم نقل میکنه. یه خدمت پیغمبر در مسجد حرام بودیم، پیغمبر اکرم رو حفظه نماز میخوندم، در حال سجده بودم، ابو لهب بارش شد با یک سنگ بزرگ. چیکار میخواد؟ تو مسجد حرام جای سنگ نیست. اومد نزدیک پیغمبر، دست بالا کرد با این سنگ که بر پیغمبر بزنه. خوش شد دست تا پیغمبر نماز خودش رو تمام کردن، توسل، لابه، تضرع، گریه که ای پسر برادر من، من نجات بده، من خواهم تو رو ارتم نصرت کرد و ایمان آورد. به همین گیر پیغمبر دیگه رمتنه بخوری، رمتنه بخوابی، رمتنه زندگیم با این دست خوش شده باز سنگ چه خواهر باده. خواستن از خدا برگشت به حال، برگشت به حال خودش، دستش خوب شد، گفت اشهد انک ساحر حادق، تو واقعا ساحر هستم که هنرمندی هستی. یا نسبت به ام جمیل میگن ارتخ همه شما اسمش جمیله بوده، اسمش صخره بوده نه جمیله. اینم به اندازی با پیغمبر ستیز و دشمنی و عداوت دار، خار جمع میکن در راه پیغمبر بده، پیغمبر پاشون خونده. یادم رو باید فکان کثیر و تحت رجلیه کل حریر، مثل ابریشم نرم میشد اون خارا زیر پای پیغمبر از لطف الهی و از معجزه پیغمبر. به جوری هم مرد العیاذ بالله اجارکم الله که بدنش مون سه روز گندید. قومی خیشاش چون خواهر ابو سفیان بود، قومی خیشاش بنی امیه رو دفنش کنن، اتخذوا لها من السودان، یه عده سودانی گرفتن دفنش کردن، بدن گندید مرد در حال دشمنی با پیغمبر. ابو لهب همچنین، اونم مرد در حالی که با پیغمبر دشمنی میکرد، میخواست پیغمبر رو بکشه، بد میکرد، به کفر مرد. به غیب خداوند متعال در این آیه خبر میده که این بر کفر میمیره، همین جرم شد. کی از عاقبت خبر داره غیر خداوند متعال؟ کی عالمان غیب غیر خداوند متعال؟ این علم غیبی به عاقبت ابو لهب یه آیه و نشانه است بر غیب صادقین خداوند متعال و اینکه قرآن از قبل ذات اقدس احد. یه نمونه دیگه هم عرض بکنم، خود آیه شریفه یا ایها الرسول در سوره مائده آیه 67 مربوط به غدیر شریف، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آنچه بر تو نازل شده است از پروردگارت ابلاغ بفرمان. ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی نکنی رسالت الهی را ابلاغ نفرمودی. پیغمبر یقینا خواهن ابلاغ فرمود، مسلما نخواهن از این جهت سر پیچید، اما بیان اهمیت این موضوع، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله، غیبش اینجاست، والله یعصمک من الناس، خداوند متعال تو را از گزند مردم محفوظ می‌داره، از گزند منافقین و کفار شما را محفوظ می‌داره. این آیه که محقق شد یه شاید یه روز یا دو روز بیشتر نگذشته بود، تمام اینهایی که بیعت کرد، 90,000 120,000 تمام اینها بیعت کرده بودن، کسی هم احتمالش این داد که اینها منافقین، اینها بخوان پیغمبر ترور بکنن تو راه، احتمالش کسی نداد. ولی 14 نفر با هم دیگه پیمان در واچ صحیح هست، پیمان با هم دیگه دستن که در عقبه هر شی، عقبه هر شی بلندترین کوه است ما بین مکه و مدینه، یعنی بعد از میقات جحفه کوه هست بسیار بلند که در معجم البرجان همه یادم داره بین که یرا من فوقه البحر، دریای جدی از بالای این کوه نمایان میشه، اینقدر بلنده. خب این از سخت‌ترین گردنهاست ما بین در راه قدیمی که ما بین مکه و مدینه بود. اینا با هم یه قرامداد کردن، پیغمبر اکرم اصحاب اینجا که برسن ترور بکنن، دبه های پر از سنگ قرار دادن، شطر پیغمبر که قله کوه میرسد با بالاترین نقطه میرسد، اینا رو در مقابل شطر پیغمبر رها بکنن، شطر رم بکنن، پیغمبر اصلا بیفتن از شطر و یقینا تلفش بکنن. بعد از واقعی قدیر از جحفه گذشتن، شبانه به عقبه هر شی رسیدن، پیغمبر سوار شطور از عقبه هر شی بالا رفتن، در بالا تا این نقطه الان میخوام در شی بیان پایین، اینها اونجا در مخفیگاه 14 نفر کمین گرفتن. تا پیغمبر اونجا رسیدن اینها تمام این دبه های پر از سنگ رو مقابل این شطورها که صدای ناهنجاری بکنن شطور رم بکنن انداختن، ولی شطورها در مقابل خون ثابت، هم پیغمبر و هم آقا امیر که پشت پیغمبر بوده و هم اصحابی که به پشت اینا ثابت داره بی انصاف ها آمدن شطور رو هل دادن که اگر با اینم رم نکد بیفته شطور بیفت پیغمبر رو بندازه. به هر قصد پیغمبر به حذیفه فرمود حذیفه ببینی ها کیا هست من اینا رو میشناسم ببینی که به شهادت بدی براتون معلوم باشه. برقی زد حذیفه اینها رو دید در بحار خواست مراجعه فرمایی بعد نقل داری میکنم در بحار جلد 28 صفحه 100 این 14 نفر که میخواستم پیغمبر ترور بکنم بعد از اون بیعت که سم احتمال نمیده پیغمبر تو کیا بودن که آیه شریفه خبر داد والله عصوم که من ناس نمیتونن کاری باید بکنن او 3 نفر اضافه بر اونها و طلحه عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابی وقت ابو عبیدی جراح که امین هذه الامه این امینش امینی که پیغمبر کش امین هذه الامه ابو عبید ابن جراح معاویه ابن ابی سفیان این خال مؤمنی امر ابن العاص اینا از قریش هم بوده و همچنین ابو موسی اشعری مقدس کر مقدس ظاهر نما ابو موسی اشعری مغیرت ابن شعبی جانی ظالم او سب در حدثان بصری که جعل حدیث میکرد کسی که دروغ بر پیغمبر میبست ابو هریره بزرگ محدثین آقایون و ابو طلحه الانصاری این 14 نفر دست به دست ترور بکن پیغمبره شطور هم حل بدن اما والله یعصم کنن الناس. آیا این غیب نیست؟ آیا این غیب صادق نیست؟ چرا پیغمبر اکرم اسلام را تسکین بکنن یعصم که من ناس ابلاغ بکنم با اون مشکلاتی که بود بعدم از این گزندها محفوظ بزن پیغمبر کردن خداوند حفظ کرد پیغمبرش گرچه بعض که پیغمبر از کوه پایین اومدن رحمان با سلامتی وقتی از آن صبح شد نماز اقامه کردن همون منافقین آمدن دوباره پیغمبر نماز خوندن چند روی پیغمبر به مدینه رسیدن داره به این که تا یک ماه منزل عایشه رو حبسه گرفتن از ناراحتیشون که ام سلمه آمد توسط کرد منزل ام سلمه بودن بزرگان پدران آمده توسط کردن که آقا اشتباه کردن غلط کردن پیغمبر را افرنگ بودن آیا دست کشیدن بعد از اون اون نامه‌ای که بینشون تبانی شد صحیفه ملعون را در کعبه نوشتن بر این که ابتدا از اول تا آخر صحیفه پیمان این هاست که آنچه مقدرت و قدرت دارم اعمال بکنم که خلافت به امیر درس روایت مفصل وقتی با متاسفانه گذشت در جلسه آینده ایشا خدا عمر بده عرض میکنیم که چگونه خدا متعال این خبرهای غیبی را واقعا به حسب صادقانه بیان فرمود و دقیقا واقع شد عرض میکنیم ایشا را برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی